اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر شما و تسلیت این ایام. امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو از بهرمندان از این در این ایام قرار بده انشاءالله. این چند شبی که حالا در خدمت شما خواهیم بود و دو روز در روز ظهر تا صبح و ظهر عاشورا، یه دو تا نکته قبلش عرض بکنم. اولا که مراسم ما ظاهرن از یعنی شبهای قبل از 8:30 سخنرانی شروع میشده، اونتا بنده از ساعت 8 شروع میکنم و هر شب 1 ساعت طول میکشه. عزیزان و بزرگوارانی که حالا کار دارن میخوان بعد از سخنرانی برن، حالا لطف کنن در واقع جلو نشینن. اگه میخوان استفاده کنن از مداحی و فرصت دارن خفه ها، چون این در واقع نظم جلسه یک وقت به هم نخوره. بالاخره حداقل کاری که برای نظم جلسه امام حسین میشه برگزار کنه. در این چند روز من بنا دارم راجع به خود زیارت عاشورای خورده صحبت بکنم و شاید این ایام بیشتر با این دعا ما در واقع معنوسیم، بیشتر میخونیمش، حواسمون در واقع خودش جمع باشه. درباره زیارت عاشورا یا زیارت وارث میشه اینطور گفتش که در واقع این دو زیارت، علل خصوص زیارت وارث، در پاسخ به جریان ستمگر و ظالم حاکم بر اون زمان بوده. ما در قرآن یک آیه داریم، سوره اسراء هست، و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القرآن و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. خداوند متعال میفرماد که ما داریم میگیم که خدای تو به پیامبر، خطاب به پیامبر، احاطه داره بر مردم، بر همه چیز احاطه داره. اون رؤیایی که شما دیدی و شجره ملعونه، این مایه آزمایش مردم و مردم باید آزمایش بشن، کما اینکه همه امت ها آزمایش شدن و ما میترسونیم اینها رو، نخوفهم، اما روی اینا هیچ سودی نداره. یک جماعت قولی زبون نفهمیان. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، هرچی میترسونیشون این کار بیشتر طغیانشون بیشتر میکنه، بدتر میشه همینطور. اون میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این در رابطه با خوابی بود که پیامبر گرامی اسلام دید و برخی میگن از مفسرین که بعد از اون خواب کسی پیامبر رو خندان ندید. وقتی میگن پیامبر رو خندان ندید، یعنی کلن پیامبری که همیشه خندان بوده، یعنی خیلی به چشم می اومد این اتفاق. یه موقع هست میگه آقا مثلا من و شما رو خندان ندیدن، ما متاسفانه بعضیمون عبوسیم، شیعان امیرالمومنین نیستیم. شیعه امیرالمومنین رو باید میگه مؤمن دعبون و لعب، به خنده رو بودن، به شوخ بودن باید بشناسیش. بعضی حالا نمیدونم، نه از امیرالمومنین ظاهرا سواد دینیشون بیشتره و تشخیصشون بر اینه که مثلا سمون بوکمون اومیون گوشه بشینن صداش هم در نیاد، مثل برج زهر مار. این ما این شیعه امیرالمومنین، شیعه هر کس، من نمیدونم شیعه، شیعه امیرالمومنین نیست. میگم پیامبر بعد از این برخی میگن یه خندان ما ندیدیم، لبخند بر لبان پیامبر خشکید. چی بود؟ حضرت در خواب دید که بوزینه ها و خوک ها، میمون ها و خوک، از منبرش میرن بالا میون پایین، که این آیه در پاسخ به اون ناراحتی پیامبر نازل شد. که ولی این رؤیایی که شما دیدی، یک شجره ملعونه‌ای که خداوند یاد میکنه، درست اینها میان و اینها به قدرت هم میرسن، منتها این باقی نیست. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. این الف شهر رو مرتبط میدونن مفسرین با همین شجره ملعونه. بحث شده که مراد از این شجره ملعونه چیست، میگن بنی امیه رو گفتن. لعنت الله علیهم و لعن الله بنی امتن قاطبه، همه شون لعنت. اینها میان و طغیان کبیری هم خواهند کرد و هیچ هدایت نمیپذیرن. من خدا بیام رو زمین با اینا حرف بزنم فایده ای نداره، که انهو اینها جریان بنی امیه وقتی سر کار اومد، اینها فسق و فجورشون علنی بود. در زمان خلفای قبلی فسق و فجور علنی نبود، سه چیزا رعایت میکردن. اینا رسما بالا منبر پیغمبرشون عرق خورد، چه کارهای عجیب غریبی. کلا اصلا برگشت شد سلطنت، شد پادشاهی با اون حکومت روم و نمیدونم جای دیگه هیچ فرقی نداشت. و اینقدر هم وقیح بودن که لعنه بر امیرالمومنین رو الزام و بخشنامه حکومت کردن. این عجیبه ها، که میگم بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشد. یکی از اینها نماز خون، بعد نمازش یادش رفت امیرالمومنین رو لعن بکنه، موقع برگشتن تو راه یادش افتاد، گفت به خاطر کفاره این کارم پول داد یه مسجد ساختن. ما در تاریخ داریم که مردم همین سیستان و بلوچستان و خودمون اینا حاضر به لعن امیرالمومنین نشدن، پاسخ بخشنامه نوشتن گفتن از اینا دو برابر مالیات بگیرید به خاطر این کارو، گفتن دو برابر مالیات میدیم ما این کارو نمیکنیم. یا در مورد مردم قزوین نقل شده که فردی اومد رفت بالای منبر شروع کرد به امیرالمومنین توهین کردن، میگه روی منبر کشتنش مردم. این نبوده فکر کنید محبت اهل بیت خدا به این جغرافیا عنایت فرمود، چه در مورد مردم سیستان که شیعه و سنیش محب اهل بیتن، اما خود مردم سیستان خاصتا شیعه هم، یعنی شمال استان سیستان و بلوچستان که منطقه سیستانش هم. خب یک زیارتنامه‌ای گفته شد تحت عنوان زیارت وارث. در این زیارت وارث عملا نقطه مقابل شجره ملعونه رو داره نقل میکنه. شجره چی رو نقل میکنه؟ طیبه رو، شجره مبارکه رو نقل. شروع میکنه دیدید دیگه، از حضرت آدم شروع میکنه، یا وارث آدم صفوت الله، همینجوری میاد تمام پنج. میخواد بگه اون شجره مبارک، مبارک یعنی کسی که برکت برسونه. چی برکت میرسونه؟ رو زمین هدایت بخش بشه، آدمو به خدا نزدیکتر بکنه. این جریان، جریان انبیاء الهیه. تو سوره نور آیه نور هم همینه، میگه شجره مبارکه‌ای که زیتونه است. زیتونه یعنی حسینی است. لا شرقیه یعنی لا مسیحیه، ولا غربیه یعنی ولا یهودیه. میگه درسته اونها هم از شجره مبارک ابراهیمن، اونها هم درسته ادیانی هستن که از حضرت ابراهیم ظاهرا به جا مونده، منتها اینا به سمت انحراف رفتن، تحریف رفتن. این شجره شد شجره چی؟ از زجاجه که انها کوکب دوری. این در حضرت فاطمه سلام الله علیها مجسم شد، علل خصوص در آن دو مصباحی که در وجود فیها مصباحون المصباح، و تا مصباحی که در وجود او به وجود آمدن، و بین این دو، این شجره و این نور از طریق امام حسین علیه السلام ادامه پیدا کرد. این و تین و زیتون یعنی قسم به حسن و حسین، اون زیتون یعنی امام حسین، شجره زیتونی یعنی شجره حسینی. نورون علی نور، پشت سرش هم امام آمد. حالا چون قبلا سخنگویان دیگه کاری ندارم باشه. زیارت وارث یک جایی به زیارت عاشورا هم شبیه، مثلا من یک عبارتی از زیارت وارث براتون میخونم، مال امام صادقه، از امام صادق علیه السلام نقل شده، به صفوان تعلیم داد حضرت. مثلا میگه یا ابا عبد الله لقد عظمت الرضیه و جلت مصیبه بك علينا وعلى جميع اهل الاسلام جميع اهل السماوات والارض، فلعن الله امه اسرجت و الجمت و تهيئت لقتال. اون شبیه به فرازهای چیه؟ زیارت عاشورا. اما بیشتر این تشریح مقام اهل بیت ویژه امام حسینه و این زیارت نامه. اما زیارت عاشورا خیلی متفاوت، تأکید میکنم اصلا خیلی عجیبه این متن. نوه یکی از نوادگان مرحوم علامه امینی دفتر ما رفت آمد داشت، همین چند وقت پیش هم بود، بنده در مستندی با عنوان وقت که در مورد علامه امینی بود با عنوان یکی از کارشناس ها حضور پیدا کردم، حالا سانسورچی های صدا و سیما تشخیص دادن و بخشی که بنده بودم کلا حذف بشه، نمیدونم چه دلیلی داشت. ایشون پدر همیشون بوده که خواب میدیده، خواب میبینه مرحوم علامه رو که امیرالمومنین سر حوض کوثر داره از با دو دست خودش آب میده بهشون، اگه بقیه رو با یه کاسه لیوانی جامی داره آب میده، ایشونو با دو دست خودش میگه من پرسیدم چرا اینطوری؟ خب من به خاطر کتاب القدیرته، دقت کنید، میگه ایشون جواب داد که نه خیر، اون سر جای خودش، اما این مقامی که اینجوری دیدی امیرالمومنین رو تحویل گرفت به خاطر مداومت هم بر زیارت عاشوراست. من یک جور دیگه هم شنیدم زیارت امام حسین، منطقه این خیلی مهمه دیگه، یعنی من چقدر میخواستم این برای شما جا بندازم مطلب چیه. خب زیارت عاشورا سیر و سلوکه، اصلا یه متنیه، دستتو میگیره شروع میکنه تا خود امام حسین میبردت، بدون اغراق میگم ها، معکم فی دنیا و الاخره، من با شما باشم، هم تو دنیا تو آخرت، تو آخرت با شما باشم، این چی؟ سبک زندگیه. حالا شبهای آینده من بخشایش رو باز بکنم براتون، لذت خواهید برد انشاءالله. که اصلا زیارتاشو اینجا ما نگاه نکرده بودیم، به این عبارات اینجا دقت نکرده بودیم. این اصلا پلن و نقشه و طرح گره خوردن با شجره مبارکه و شجره طیبه است و دوری از شجره ملعونه و شجره خبیث است. اصلا به شما یاد میده چجوری به درخت حیات برسید. میدونید دیگه این درخت حیات، the life of tree، the tree of life ببخشید، این که در تورات هم آمده و نمیدونم چی، مراد همین اهل بیت هم، یعنی اونا هم دنباله، منطقه اینا به سمت ناکجا آباد بردن و نمیدونم گفتن درخت سیبه و نمیدونم فلانو. حالا دو تا درخت اونا میگن، یه درخت علم رو میگن که میگن درخت سیبه، یکی هم میگن درخت حیات که خیلی بازش نمیکنن. اس حخی به عبری، اس یعنی درخت، عین صاد، ها یعنی ال، خی یعنی همون حی، یعنی شجرت الحی، شجرت حیات اینجوری بگیم. آره، که حالا یکی از اینها یه الوین، مک الوین شیعه شده فکر کنم دانمارکی باشه، یک کتاب جالبی نوشته که ایشون این کاف ها یا عین صاد رو همون شجره حیات میدونه در تورات، تا یک بخشایی رو بد متوجه شده، ما یه ایمیلی براش فرستادیم که این اینطوره، اصلا هم خبرم نداشت که این کاف ها یا عین صاد تفسیرش چیه، که ما دو تا روایت داریم و میدونیم تفسیرش چیه، یکی از امام زمان عجل الله که در زمانی که در کودکی بودن به اون فرد قومی فرمودن، یکی دیگه هم که داریم که امیرالمومنین وارد شد در دید، امیر دید حضرت زینب سلام الله علیها داره تفسیر قرآن میگه، بعد حضرت که سوره مریم رو شروع کرد این آیه رو تفسیر نکرد، گفت حروف مقطعه است، رفت آیه بعدی رو شروع بکنه، امیرالمومنین فهمید چرا این آیه رو تفسیر نکردی، عرضه داشت که اول شما امام مایید، شما میدونید نه، حضرت فرمود این آیه داستان خود توه، کاف کربلا ها حلاکت العتره، به خاک و خون کشید شدن عترت پیامبر، یا یزید عین آتش صاد صبر، این آیه خود شماست، این شجره حیات همین ها. یه سخنرانی کردم در مورد همین شجره حیات، میتونید اونو جدا 5-6 جلسه بوده در ایام فاطمیه، اسنادش از تورات، انجیل، منابع اهل سنت و شیعه، اونو جدا میتونید تو اینترنت هست، میتونید بگید دانلود گوش کنید. ما تو زیارت عاشورا خیلی دعا میکنیم، اللهم اللهم اللهم، خدا میخوایم، خدا میخوایم، چی میخوایم؟ انگرزوغنی رزقم کن، بهم بده. من شمردم نزدیک 17-18 تا دعا دیدم داره، متناسب با همین 17-18 تا دعا، 17-18 تا مقام داره، یعنی شما درخواست میکنید به یه چیز برسید دیگه، اون مقامه. اصلا شما تو زیارت عاشورا نه ماشین میخوای، نه خونه میخوای، نه، چون اینا فانیه. دعای زیارت عاشورا از این جنسه اصلا، همش معنویه. متناسب پس با اینها مقاماتی وجود داره که برخی از این مقام ها واقعا من اصلا اگر تو زیارت عاشورا نمی بود باورم نمیشه که یه نفر جرأت بکنه نه خدا بخواد، خیلی خواسته های بزرگیه. برای همین عرض کردم از اون پایین پایین دستتو میگیره تا بالاترین جایی که یه آدم میتونه برسه میبرده زیارتش، سلوکش رو یادت میده. این 17 18 تا مقامو طبعا نمیتونیم تو 5 6 شب بگیم، هر شب بتونیم دو تا سه تاشو باز بکنم بهش برسیم، چون برخیش خیلی زمان، برخی از این مقامات مثلا یکی شاید یکی دو تا جلسه هر کدوم زمان ببره، متناسب به اندازه، حالا به فراخور زمان از اون مهمتر به اندازه سواد اندک بنده بهش میپردازیم. من فعلا این مقام ها رو ذکر میکنم، خیلی وارد نمیشم، حالا هر شب یکی از اینها رو در واقع بحث میکنیم. یکیش مقام خونخواهی امام حسینه. مقام هست یا نیست؟ کسی که بخواد خونخواهی بکنه از ولی معصوم، این خیلی مقام خیلی بالاییه. خونخواه امام حسین کیه؟ امام زمان جلالیه. اگر من و شما برای مختار هم ارزشی قائلیم، احترام قائلیم، برای چی بوده؟ خونخواهی امام حسین. درست شد؟ مقام وجاهت عندالله. شما وجیه میشی نزد خدا، آبرومند میشی نزد خدا، اینو خواستی، خدا میخوام نزد تو آبرومند باشم. مقام معیت با معصوم، خواستی که با معصوم باشی. در کجا؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا ول آخر. خواستی اصلا گره بخوری با معصوم. اللهم اجعل محیای یحیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. در همین فراز زیارت عاشورا که عرض کردم، مقام شهادت هم نهفته است. وقتی مماتت بخواد مرگت مثل مرگ پیامبر خاندش میشه، یعنی چی؟ شهادت خواستی دیگه. دقیق بشید رو اینا، اینه خیلی خواسته های مثلا توی، حالا میرسیم اونجا بگم، رسیدن به مقام محمود. و این یبلغ المقام محمود. شما میدونید که ما در قرآن آیه داریم که ای پیامبر باشو نماز شب بخون تا خدا چیکار کنه؟ بگید به مقام محمود برسوندت. این مقام محمود رو عموم مفسرین گفتن این مقام شفاعت. یک برداشت اینه که آره، میدونید که شفاعت شدن مقامه، یعنی این نیستش که هر کسی شفاعت. آیه صریح تو قرآن داریم که افرادی هستن خدا صراحتن به پیامبر میفرماد تو هم شفاعتشون کنی من گوش نمی‌کنم. ببین چه جانورایی هستن دیگه، خیلی عجیبه ها. برادران یوسف نقشه قتل پیغمبر امام ولی خودشونو کشیدن. این حضرت یوسف ولایت داشت حتی بر حضرت یعقوب، انداختن چون میخواستن بکشنش. اینا به واسطه پدرشون بخشیده شدن آخر عمرشون. اما یه سری افراد هستن گفتن، اینو گفتن یا ابانا استغفر لنا، برای ما شو شفیش و استغفار بطلب. یک سری افراد هستن که خدا شفاعت اهل بیت رو در موردشون قبول نمیکن. لا یملکون الشفاعه، فکرید شفاعت به هر کسی میرسه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نمیخوام اینا هر کدوم به وقتش صحبت خواهیم کرد، الان نمیخوام زیاد باز بشه. اما از این شفاعت شدن یک مقامی بالاتر هم هست. مقام چی؟ شفاعت کردن. شما در زیارت عاشورا همچین مقامی رو میخوای؟ خدایا ردیف کن اون دنیا، میخوام شفاعت کنم. خیلی عجیبه ها. مقام مشارکت در مصیبت امام معصوم ولی معصوم. این سه جلسه سخنرانی به تنهایی خودش. محرم دو سه پیش من 5 جلسه اینو سخنرانی کرد. خیلی عجیبه این. ما عبارتهایی داریم، میگه لقد عظمت الرضیه و جلد و عظمت المصیبه بکم یا بکم علینا. میگه من توی مصیبت شریکم. خودشو طرف میگه چیکار میکنه؟ تو اون مصیبت شریک میکنه، تو مصیبت قاطی میکنه. و اسأل الله بحقكم و بالشأن الذي لكم عنده ان يؤتيني بمصاب دي. مصاب این یعنی چی؟ یعنی مال منه، این مصیبت منه. مصابی بكم کلا تو زیارت عاشورا ضمیرها خیلی به هم میریزه، دیدی؟ مصابی بكم خیلی داریم که دیدی تو پرانتزاش هم گذاشتن این ضمیرها رو. خودش اشاره میکنه، امام حسین اشاره میکنه، جمع میبنده. چون اصلا داستان زیارت شاه داستان یکی شدنه. قرار بری بچسبی اون درخت، اون شجره حیات. الحمدلله علی عظیم رضیتی. آخر زیارت عاشورا بعد اینکه تموم کنه آخرین چیزش حمد دیگه، درسته؟ تو اون حمدش چی میگی؟ الحمدلله، خدای شکر به خاطر مصیبتم. دقیقاً دیگه اینجا مصیبت مال خودت میدونی. یک مقام بسیار بالاست. مقام براءت که اگه امشب بشه میخوام راجع به این صحبت کنم. یک مقامه. مقام براءت جستن از یک سری افراد، یک سری جریان ها. مقام لعن. خیلی زیاده تو زیارت. اصلا لعن اولویت داره به سلام جز زیارت شروع. اول صد تا لعن رو میفرستی و صد تا سلام. مقام سلم. مقام دوستی، مقام امنیت. هم با اهل بیت و هم با کی؟ سلمون لمن؟ با کسایی که با شما دوستن. و موالات ولیکم و ولیون لمن والاکم. یعنی اینکه شما دوستداران اهل بیت رو دوست داشته باشی مقامه. بر کسی نمیدن که. آدم هست، خیلی هم من دیدم، اهل بیت رو دوست داره. دوستداران اهل بیت رو چی؟ دوست نداره. در حرم امام رضا نشسته بودم، یه عزیزی کنار بنده نشسته بود، توی حیاط تو سم فضای باز بود. بعد دیگه ما ردیف دوم بودیم، چون اما اونجا جلو باز بود، فرش نبود، کفشم گذاشتم جلو. من خودم کفش آورده بودم. یه بنده خدای بنده رو شناخت، اومد سلام علیک کرد و گفتش که اون کاری که داشت حالا انجام شد، داشت میرفت پاشو یه گذاشت کفش این بنده خدا ندید. یهو این داد زد گفت ای خدا لعنتت. من تنم لرزید. شب قدیر، شب قدیر، عید قدیر، روز شب قبلش من همیشه اینجا برنامه داشتم، شب قبلش بود. اصلا حرمو چراغونی کرده بود اینا. توی همچون جایی، همچون ایامی، یکی از شیعیان امیرالمومنین رو لعن کرد. من خیلی ناراحت شدم، سنش هم زیاد بود، شروع کردم باش صحبت کردن. گفتم بابا بیخیال، چی داری لعن میدونی چیه؟ میدونی کیا لعن شدن؟ حالا بنده خدا نظرش برگشت و نکته عجیب برای من میدید چی بود؟ ایشون سالها خادم حرم بود، یعنی عاشق امام رضا، محب اهل بیته، اما محب به محبانش نیست در عمل که این کارو میکنه. به حرف که باشه همه میگن آقا من دوست دارم. اوزامون خراب ها از این جهت، اصلا حالیمون نیست کسی کنار من نشسته تو هیئت. این محب اهل بیت اومده اینجا دیگه، در این شکی داریم؟ یعنی امکان این که توی هیئت‌های ما دعوا بشه و صفر باشه، درست یا نه؟ مگه میشه محب اهل بیت اومده اینجا ما بعد شد دعوا بشه؟ تو خیابون داریم این سوار ماشین، اینجا شیعه خونه امام زمانه، عموم مردم ما محب اهل بیت هم. این چه بلایی ما داریم سر هم دیگه میاریم؟ مقام حرب، جنگیدن. مگه هر کسی میتونه بجنگه؟ مگه هر کسی مقام مجاهدت میرسه؟ مگه هر کسی بلند میشه میره سوریه میشه مدافع حرم؟ ها؟ این عزیزه، به هر کس نمیدن که. گفتیم مقام معیت با اهل بیت یه مقام خیلی خاصه، اما تو اهل بیت با یکی از اهل بیت ویژه بودن خیلی دیگه، خیلی مقام کنی. همه پیغمبرها آرزو کردن تو رکابش بشن که امام زمان عجلال. وقتی امام صادق میفهمه مگه دوران عمر تو رو درک میکردم، خدمت گذاری تو میکردم، یعنی چی؟ ببین اهمیت و میزان اهمیت رو میخوان برسونن. امیرالمومنین بالای منبر شروع کرد گریه کردن، گفتن چی شد؟ فهمید شوقا لرؤیته. اصلا نمیتونیم درک کنیم یعنی چی، اصلا نمیتونیم درک کنیم. آقا جان من یه نکته اینجا بگم بعد برم تو بحث براءت، حیف الان جاشه. نکته جالب به شما بگم، اصل براءت و اصل دعای دورخواندن یک عده و یک سری جریانها از رحمت خدا که میشه اسمش لعن، بعد از ظهور محقق میشه. میدین چرا؟ چون مردم تا قبل از ظهور نمیفهمن اون کسایی که مسبب این کار بودن و اون جریانات فکری که مسبب این کار بودن چی رو از اینا دریغ داشته بودن. بعد از ظهور تازه مردم آتیش میگیرن اسم یه سری افراد رو میشنون. شما فرض بکنید یک نفری در یک جنگل دور افتاده، چون تو آمازون کجا این
به دنیا بیاد،
همونجا هم بزرگ بشه، یک نفری هم اونجا خودش با شهر در ارتباطه، اما اینو نذارید، اصلا از وجود شهر خبری نداره، برای این یه قضای فراهم کردین، هم چهار تا برگ به خودش چسبونده، عشق داره میکنه دیگه، به سختی میره غذا پیدا میکنه، شکار میکنه، سرما میکشه، گرما میکشه، امنیت نداره، یه روز یه جک و جونوری نیش میزنه، حیوونی بهش حمله میکنه، فقط صبح تا شب داره میجنگه بدبخت برای زنده موندن با بقیه حیوونا، این همونا. بعد این رو هرس شنگایی میجنه، یه بشقاب غذا میذاره، خب میپرستش دیگه، یه آقا دمه دیگه هم خیلی خوب. اینو بعد برداری ببری یک جایی که نعمات فراوان ببینه، آسایش ببینه، امنیت ببینه. تا قبلش تازه این آدم رو دوست داشت، وقتی میفهمه این نامرد چی از این دریغ کرده بوده، بغضی آشکار میشه. ما درکی از دنیای بعد از ظهور نداریم، درکی از دنیای بعد از ظهور نداریم، که اصلا هرچی هم به اون بگیم، روایت رو میخونیم، میگه هیچ مریضی پیدا نمیشه. همه کسایی که دچار بیماری بودن اون موقع میگن ای داده بیداد. خیلی عجیبه ها. و این قرار بوده در زمان کی محقق بشه؟ در زمان خدا آقا رسول. میدونید دیگه بعدش افتاد زمان، در زمان امام حسین علیه السلام، یعنی آن کسی که قرار بود قیام کنه از اهل بیت و اون حکومت جهانی رو درست بکنه، خدا آقا رسول الله است. تک تک امام ها میتونن باشن، اما به وضوح برخی از افراد نام برده شدن در روایت، مثل امام حسین، بعدش امام صادق، و بعد از امام صادق دیگه گم میشه در تاریخ. یعنی عزیز من اگر نمیزدن اهل بیت رو کنار، ما تحت تربیت اهل بیت، اجداد ما بزرگ شده بودن، اونا ما رو تربیت کرده بودن، ما الان امام حی حاضر بالا سرم بود. یعنی الان داعش داره این کارا رو میکنه، از داعش بدتر این جهل فرهنگی که دنیا رو گرفته، بابت مفصل صحبت خواهم کرد و روزه ها دارم بابت این، تازه میفهمیم چه بلایی سر اومد. ببین اصل براءت مال اون بعد از ظهوره، معیت در رکاب امام زمان یک مقامه، مقام رجعت، هر کسی رجعت میکنه همراه امام زمان، نه اصلا باید یه سه کارا انجام بدی، آدم پاکی باشی، دعای عهدتو تازه بخونی، چه به این مقام برسی که بر میگن یکی از کسایی که رجعت میکنه با امام زمان حضرت سلمان، اصحاب کهفن اومده دیگه، برخی از روایت کنی این مقام نیست. کجا زیارتاش رو گفته ما؟ آباریکلا و دقت کن، حالا در آینده عرض میکنم. مقام ایثار، مگه هر کسی به این مقام میرسه؟ مگه این صفت در هر کسی آشکار میشه؟ زیارتاشو اینو خواستی، واسه این مقام برسی، عداشو در آوردی، عزیزترین داشتهات پدر مادرتو فدا کردی، به ابی انت و امی، پدر مادرم به فدات. مقام اکرام، کریم بودن، اکرمنی، درسته؟ چند دوار؟ آقا من کریم بودن خیلی مهمه. ماها نهایتاً سخی هستیم، حالا سخاوتمندیم، تازه اونم خیلی خوبه ها، اما کریم هر کسی نیست. کریم اهل بیت چنیدید؟ مقام قرب الله دیگه فکر کنم یه به قولی آخر مقام باشه دیگه ها، جایی که آدم بخواد برسه. اینی اتقرب الله و الی رسوله، میخوام هم کنار خدا باشم، قرب کنار پیامبر باشم. مقام موالات و دوستی خود اهل بیت، خب به اهل بیت داشتن یک مقامه. و الیک به موالاتک یا موالاتکم، مقام معرفت اهل بیت، شناخت پیدا بکنی از اهل بیت. من مات ولم یعرف امام زمانه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو چی؟ نشناسد. مات میتدن جاهلیه، انگار تو زمان جاهلیت به دنیا آمده مرده. مات میتدن جاهلیه یعنی جهنمی، معنی دیگه نداره. جهنم جای جاهل هست، جای عاقلا نیست. اکثر منی به معرفت کن و معرفت اولیا کن، یه نکته ای مقام این چیز کنار معرفت اهل بیت. معرفت کی هم مطرح شد؟ دوستداران اهل بیت. یعنی این که شما دوستداران اهل بیت و جایگاهشو بدونید، چه جایگاه معرفت پیدا بکنید، این خودش مقامه. باز میکنم اون شقاینده. مقام ثبات قدم و عدم تزلزل. خیلی ها با اهل بیت بودن اما ثابت قدم نموند، چپ کردن بعدش. و این یثبت لی عندکم قدم صدق، ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. ثبات قدم داشتن خیلی مهمه. یه جلسه است باور کنید این بس. یه کسی مثل زبیر ثابت قدم نبود. ممکنه بیای اصلا ببین، نگاه کن، شما تو کنکور بابت جواب به شما جایزه میدن، نه راه حل. درسته یا نه؟ راه حل رو درست برو، آخر بنویس 6 تقسیم بر 3 به جای 2 بنویس 4، حواست پرته. مثلا میبینی توی تستا نیست، یا اگه هست غلط میزنی، کلش برید رفت. یه سری مقامات هست تا ته. سری مسائل هست تا اینجوری نیست که تا اینجاش جایزه داشته باشی. که طرف 11 تا امام قبول داره، امام زمانش قبول، تا 11 تا امام اومده. من اینقدر دلم به حال شیعیان 6 امام میسوزه که نگو به خدا واسه، اینقدر دلم به حال اینا میسوزه، به حال کسایی که کلا امامت رو قبول ندارن نمیسوزه. میگم بابا تو تا اینجا رسیدی، اما امام زمانش چیه؟ نمیشناسه. ما تمیتتن جاهلیه، به جواب نرسیده. اصلا یکی از اول راهلش هم غلط بوده، یکی بیشتر دلت بالون میسوزه که راهلم درست حل کرده بوده دیگه. مقام و شایستگی درود فرستادن خدا بر بنده ای. به یه مقام برسی که چی؟ خدا درود بفرسته. این مقام نیست؟ همین رو تو زیارتش رو میخواد. نکته راجع به این 18 19 تا مقامی که عرض کردم خدمتتون رو نشمرم، همین هولوش بود باشه. چه عرض کردم شب‌های آینده 3 تا 4 تا هر کدوم بررسی می‌کنیم، امشب هم مقام لعن و براءت. اینی که این خواسته ها خیلی هاش لا مکان و لا زمانه، یعنی مربوط به یک مکان خاصی نیست، مربوط به زمان خاصی هم الزاما نیست، برخیش هستم و خیلیش نیست. میگه ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار، ابد تا ابد میخوام، تو موقعی که اصلا روز و شب هست. این نه که خود الان یه شکلاتی بده من این بچه رو ساکتش کنم، یه خود یه پولی بده من بدم، اینا نه. ما بقی تو و بقی اللیل و النهار، فی هذا الیوم و فی موقفی هذا، هم امروز و اینجا که بستم و ایام حیات. برای یه روز خاص نخواست، یه جوری برای کل بازه عمرش میخواد. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن، اینا آخرین زیارت منم قرار نده. یک جوری اینجا تو دلش یه جوری عمر طولانی خواستن فکر کردید الزامن، نه این هست، اما این نه، چون این زیارت اهل بیت اصلش بعد اون دنیاست. بهره‌وری از اهل بیت اصلشون دنیاست. این سیر الله تا ابد ادامه داره. میشه خدا رسید، تازه گوشمون باز میشه، چشمون میبینه. الان آیت الله بهجت دستش خیلی بازتر از زمانی که روی زمین داشته جسمی بین ما زندگی میکرده. شهید ابراهیم هادی از موقع که شهید شده بیشتر داره جوان هدایت میکنه تا موقعی که داشته بین ما زندگی میکرده. باز شده دستش، حیات داره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. حیات داره، زنده. حیات کسی داره که واکنش داره، یک تکونش میگه این مرده، درسته؟ یه کنشی واکنشی داره دیگه، فیدبکی ازش میگیری، اثر دارن الان تو دنیا. من دارم اثر گذاریشو میبینم. من صبح تا شب با جوونه دارم سر کلام. خیلی از این جوونه که برگشتمش میگم چطور شد، میگه من کتاب زندگی نامه ابراهیم هادی رو خوندم. عجب این شهید دستش، خیلی اسمشون شنیدم، چقدر دست این شهید بازه. خدمتی که از دوستان آمدی تو سازمان ارتباطات اسلامی، ایشون در زمانی که حالا یه بره یونان بودن، یکی از این ایرانیای داشمشتی، حالا خیلی هم سراغ دین و خدا و پیغمبرم کاری نداشته، اما آدم داشمشتی بوده، با یکی از همه یونانیای اونجا ازدواج میکنه. خیلی هم براش اصلا این چیزا مهم نبوده که مسلمون هست نیست، یعنی احکام اسلامی هم زیاد کاری نداشته. بعد کار ایشون کشتیرانی بوده، یه مدتی میره سوار کشتی بوده میره، خبری ازش نمیاد. همسرش خیلی نگران میشه. شنم این کمتر از یک هفته پیش داشت برای من تعریف میکرد. اون نگرانش میشه و بعد هر کاری میکنه. یادش میفته که این شوهرش، اونم خیلی دین درست حسابی نداشته خانم. یادش میفته شوهرش هر موقع کارش سخت میشد و اینجوری یه تصویری داشته، اتاقش میرفت با اون عکسه میشه صحبت میکنه. که بزن ما بیم عدو اینو در بیاریم الان. همه جا دستش با. میاد و به یه مشکلی هم برخورده بوده که همسرش نبوده، بعد مشکل حل میشه. میاد با هم شروع میکنه صحبت کردن و مشکلم حل میشه. و ایشون گفت ما اینو آوردیم توی سفارت، یه مراسم محرمی هم بود، هر دوتاشون اومدن ماجرا رو تعریف کردن. خوابی میبینه، همون آقا رو خواب میبینه که ظاهرن حضرت عباس بوده و مشکلش حل میشه. و هر دوتا، اون یکی حالا شیعه واقعی میشه، اون یکی واقعا از یه دین دیگه میاد. شیعه ببین شما، حضرت عباس الان اثرگذاری نداره، پناه بر خدا که جرأت داره حرفش بزنه. این خواسته هایی که ما خواستیم مقامی اصلا لامکان و لازمانه. معهو فی الدنیا والآخره، میخوام باهاشون باشه. خب حالا یکی از این مقامات مقام لعن و براءت، خیلی هم حاشیه داره، درسته؟ آه بحث وحدت چه میدونم اینا همه رو توی یکی دو شب من عرض میکنم، حالا یه بخشش امشب میگم، براشم فردا تمامش میکنم. شد باید درست بیان بشه. اگر مقامی به این بزرگی ما بیم، مردمون از این مقام کلا بزنیم کنار، شما نباید این کار. خیلی جیگر میخواد، خدا وکیلی جرأت میخواد. از اون طرف هم این شرایطش، چگونگیش، آقا کیا اصلا لعن باید بشن، کیا اصلا تو زبان خدا لعن شدن، خدا از کیا بدش میاد؟ نکنه من یکی لعن میکنم خدا دوستش داره، نکنه من یکی دوست دارم خدا بدش میاد. نه درست باشه، میگه وال لله و عاد لله. از پیامبر تو پرسن توحید چیه؟ گفت برای خدا دوست بدار، برای خودم دشمن بدار. نه که من با یارو حال نمیکنم، که اینکه نشد دلیل که من تو کی هستی. دقت کنید تو قرآن وقتی صحبت دشمن میشه میگه عدو الله و عدوکم، یعنی دشمن شما باید دشمن کی باشه؟ خدا. دشمن شما که معنی نداره، که من تو کی هستی که مثلا مبنای عالمی لابد تو. من مثلا من رایفون خودم مبنای عالم، هر کی من دشمن، تو دشمن خودت. چی گفته؟ اول عدو الله بعد عدو کن. دشمن خدا باید دشمنت باشه. اگه دشمن خدا دوستت باشه مشکل داری، جدا مشکل داری. در قرآن لن 41 بار در 18 سوره در 36 آیه اومده، 41 مرتبه اومده. سب یعنی فوش دادن، یک بار اومده. از قضا هم نهی شده، این آیه هم آیه که نکنید این کارو. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، کسایی که به غیر از خدا رو میپرستن بهشون فوش ندید. دلیلش هم میگه، میگه نه شما فوش میدید، اونا برمیگردن به خدا فوش میدن، نمیارزه. اینا اینجا لحاظ باید کرده، فهمید چی شد؟ نمیگه که مثلا فوش به اون آدم، مثلا آخه چی از حالا من فوش بهش بدم یا ندم به کجا برم، چه اهمیتی داره؟ اصلا بعضی اینقدر آدم اینقدر بی اهمیتن که اصلا با توجه تو جلب بکنن. قرآن میفرما که دلیلش اینه که شما این کارو میکنین بعد میگن این کارو میکنه. متاسفانه در مشهد پارسال بود یا سال گذشته بود یا دو سال پیش، اون ایام ماه مبارک رمضان بود، در یکی از حیات یکی بلند شد، حالا تو این کلمه مقدسات دیگه از همین مذاهب، یکی از همون اقلیت ها تو جلسه هیئت اومده بوده، حالا اهل بیت دوست داشت، متاسفانه بلند شده دونم توهین های کرده بود که اصلا خیلی بد شد دیگه، کار به علما کشید، ماجرا رو خاموشش کردن. قرآن میفهمون نکنید این کارو، یه وقت میندازش سر لج، این ضررش خیلی بیشتره، بدیش بیشتره. کیا تو قرآن لعن کردن؟ خداوند، ملائکه، همه مردم. لعنه الله و ملائکته و ناس اجمعین، مثلا آیش پنجتن آلابا آیدم تو قرآن، بله. ثم نبتهل، پس سپس ما مباهله میکنیم، فنجعل، پس ما قرار میدیم، پنجتن رفتم برای مباهله دیگه، لعنت الله علی الکاذبین. داوود و عیسی ابن مریم، میگه علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، ندادهندهی در روز قیامت، یک صدایی میاد که او لعنت میکنه دی. شاهد دروغین که الله، شاهد در بحث زنا، میگه چهار بار قسم بخور، بعد پنجمیشو به چیکار کن؟ لعنت خدا. بهش میگن لعان در حالا بحث فقهی، میگه لعنت خدا رو قرار بده بر خودت اگر دروغ گفته باشی. امتهای کافر در روز قیامت در جهنم همدیگرش میکنن لعنت کردن تو قیامت. چرا؟ چون جو برایشون همه چی آشکار میشه. لعنت کنندگان، میگه لعنون، یه سری لعنت کنندگان، نگفتی کیه، نامشخص، مثلا یک جایی هم صیغه فعل ملموس به کی برگشته. یه سری لعنت شدن، این خیلی مهمه. همین که خدا کسی رو لعنت کنه، پس جواز لعن وجود داره، حالا پیامبرش و اهل بیت این همین کافیه دیگه، نمیخواد دیگه بقیه هم بگه. اون تو چه کسایی لعنت شدن؟ سه گروه هم کسایی که لعنت شدن در قرآن، چون کلام خدا بر ما حجت. یکی کفار و مشرکین، به صورت‌های مختلف خدا به حسابشون رسیده. دو گروهی از نصارا مسیحیان که میخواستن با پیامبر مباهله کنن، شدن آیه مباهله. سه اصحاب سبت، داستانش تو قرآن هست، وقت نداریم. اهل کتابی که به دستورات پیامبر ایمان نیاوردن و قبول نکردن، حقانیت پیامبر دیدن، یعنی یهودی بود، مسیحی بود، زرتشتی بود، حقانیت پیامبر دیده قبول نکرده، این لعنت شده تو اون دسته از یهودیایی که به اومدن پیش مشرکین، گفتن به بت‌های مشرکین سجده کردن، گفتن شما هدایت شده ترید از پیامبر و پیروانش. یهودی که خدا را قبول داره اومد این کار کرد. هنوز که هنوزه خیلی از این محققان یهودی میگن این لکه ننگی در تاریخ بر ما، پیشینه ما یهودی چسبه، که برای دشمنی با پیامبر، دشمنی با پیامبر که نمیدونه، حالا اسم پیامبر میبرن، دشمنی با این فردی که حالا ادعای پیامبر کرد، کار به یه جوری رسید که جلوی بت ها اینا سجده کردن. یؤمنون بالجبت و طاغوت، همین آیش دیگه، شیطان لعن شده. کسانی که خداوند اونا رو غضب کرد و مسخ شدن، اون یهودی که میگفت دست خدا بسته است و قالت الیهود یدُ الله مغلوله، قوم عاد، از این عاد معنی گرفته، از قوم عاد چرا؟ سه قوم دیگه نه، مهمه، برید ببینید قوم عاد چه ویژگی داشته. اینا خیلی به تمدنشون مینازیدن، به داشتهای دنیویشون، بخشی از موضوع فردا میگم. فرعون و لشکرش و فرمانده لشکرش هامان، قوم فرعون هم لعن شدن. امتهای جهنمی لعن شدن. بنی اسرائیل به صورت ویژه و یهود و بنی اسرائیل خیلی تو قرآن لعن شده. این قوم خیلی عجیبه. به خاطر پیمان که شکستن و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، میگه دلاشون رو سنگ کردیم. گروه دوم منافقین، کسایی که تو دلاشون بیماریه، کسایی که تو مدینه شایعه پراکنی کرده، این همش آیه قرآن داره که من آیه هاشو نمیخونم مستاقاشو دیگه میگذرم. کسانی که تو صلح حدیبیه به پیغمبر به خدا گمان بد بردن، اینا لعن شدن. گروه سوم کسایی که رسول خدا خدا و رسولش رو بیازارن، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، یعنی اذیت کردن پیامبر مساوی با چیه؟ لعن. حالا خود پیامبر یه سری فرمایشات داره که در چه حالتی شما من اذیت میکنید، در مورد حضرت زهرا به صورت ویژه ایشون فرمودن فاطمه بزعت مني پاره تنم یوزینی ما آزاد، هر چی او رو اذیت کنه منم، و هر کی خود پیغمبر رو اذیت کنه، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهينا. این آیه ها به خدا قسم و به تن آدم سیخ میکنه ترس. شجره ملعونه، اینا لعن شدن، خانوادگی لعن شدن. یه عده‌ای دیدیم، یا آل زیاد، آل مرمود، کسانی که حقایق دینی رو بعد از اون که نازل شد از مردم پنهان کردن. آقا جان تو رو خدا، اینا من ساده دارم میگم، حواست هست چی دارم میگم؟ اینا میتونه به شامل حال ما هم باشه. وقتی تو شم رو لعنت میکنی، این بابا جابنباز جنگ صفین بوده، میگن 16-17 بار پیاده حج رفته بود فقط، میگن نماز قضا نذاشته. چی میشه جانباز جنگ صفین؟ تنها کسی میشه که جرأت میکنه اون کارو بکنه. 12 نفر اومدن نتونستن، این ملعون این کارو کرد. چه اتفاقی افتاده؟ چه صفاتی در اون تجلی کرده؟ 4-5 سال پیش بود در مشهد شخصیت های کربلا رو سخنرانی کردم، یک شب راجع به چی بود؟ شمر بود. حالا وقت کردم میتون گوش کنید. همونجا این بحث رو میکنم، یه وقتی تو میگی لعنت شم و لعن الله شم را، یعنی لعنت بر اون صفت ها با این جسم و یه گوشت و اسپوسخت و خون که کاری نداری که. ما هنوز هم شم رو لعن میکنیم، تو زیارت عاشورا هم لعن میکنیم، یزید رو لعن میکنیم به اسم. حالا این لعن من و شما مثلا چیکار میخواد بکنه؟ اونو مثلا الان دستمون برسه میگه چر گفته، طرف میگه نمیدونم من بهش کار ندارم، با هرمله تو جهنم کار دارم. واسه تو هرمله میخواد بری با هرمله چیکارش کنی که الان خدا نمیکنه؟ تو به مخیلت 1,000,000,000 هم نمی گنجه چه عذابی دارن اون الان. این لعنه منو آماده میکنه که بفهمم اون صفات چه، نکنه اون صفات تو من الان. میگه انکار کننده حقیقت لعن شده است. آقا خیلی ها رو ما میبینیم حرف حق میشنون به خاطر اینکه غرورشون قبول نمیکنه، برای اینکه حق رو قبول بکنه یه خورده ضرر مالی میبینه. راست میگه طرف فروشنده این ماشین الان بهش، حق داره میگه، قبول نمیکنه. قبول کنم 100,000 تومان باید کمتر بدم، کمتر بگیرم مثلا، 100,000 تومان بیشتر بدم. مبادا ما نشستیم زیارت عاشورا میخونیم، مبادا داریم میایم تو این ایام میشیم لعن میکنیم و حواسمون خودمون داریم لعن میکنیم. اصلا قصد از هیئت اومدن اینه؟ قرار آدم بشیم، قرار دست و دست امام حسین بریم بالا. امام حسین آدرس، امام حسین ببین فقط چراغ نیستش که بگی اینوری بیا، امام حسین کشتیه میبردت، هم چراغ هم کشتی. اصلا اهل بیت این نیستن که فقط یه آدرس بگن برو یا بگن بیا، میگه بیا بریم، دست تو دستشون باید بریم. اصلا این هیئت رو صبح توشو بیبی گریه کن، عمر سعد هم گریه کرده. اموز قرار اینجا ما آدم بشیم، هی بگیم لعنت بر شم، هی تو روزه بخونن، هی تو دلمون آتیش بگیرم از دست شم، بعد بگیم خب این شم چجوری بود مگه؟ بعد یه نگاه کنیم بگیم ای چرا شبیه منه یه خورده خدای نکرده. سریع براعت به جویی، نه از شمر الزامن که اون جاش هست هیچی، کی آدم بودم خری شمر دوست داره، از شمر بودن، از مثل شمر بودن. لعنه بر خود یزید جا داره. اینا میگم حالا یه سری لعنه مرده ها ما داریم تو زیارتشون، بحث میکنم براتون. اینا هر کسی نیستن، یه سری افراد به صورت ویژه اسمشون رو باید میگن لعنه. اینا اینقدر پدر سوخته بودن که شامل حال یک نوع از عذاب خاصن که بعد از مرگشون هم بعد اضافه بشه. زدی شد چی شد؟ یا اینقدر اون صفات بد در اینها، صفات بد در اینها تجلی کرده که مصداق خوبی هن برای تشخیص کارهای بد. من به شما میگم شاید ما الان بریم زمان امام حسین، خیلی از این افراد بینید عجب آدم متعبدی، نمازش روزش. من عمر صدر وقتی میخواست اینا رو بگه حمله کنه، میگفت یا خیل المسلمین، ای گروه مسلمان ها، میگه روزی 10,000 نفر تو فرات غسل شهادت میکردن. خیلی عجیبه، نکنه من الان مثل اونام خبر ندارم؟ قراره بیه تو هیئت مثل که با صد بار من تو سخنم گفتم امام حسین با یزید به هیئت نکنه، معلومه به هیئت نمیکنه حسین. امام حسین میفرماد مثلی لا یبایا مثله، یکی مثل حسین با یکی مثل یزید به هیئت نمیکنه. اصلا داستان هیئت اومدن اینه که تو مثل یزیدا رو بفهمی کیم، وگرنه اون یزید به درک واصل شده بر خودش، از جد و آبادش، همه کس و کارش لعنت. خب اما مراد اینه که نکنه من الان هی دارم تو زبونم میگم لعنت بر یزید، اما یه سری رفتار من یزیده. اینا رو حواستون هست؟ حواسمون هست؟ خودمو میگم کسی که زنان پاکدامن را به بی عفتی متهم کنه، این لعن شده تو قرآن. صبح تا شب تو زبون یک سری از افراد توهین‌هایی که شامل بی عفتی به نوامیس مردمه داره میگه.
نمیگه برای چی؟ انگار نه انگار.
حالی تو نستوری چی کام کنی؟ پیامبر فرمود به حذیفه بن یمان که از نشونه‌های خریت‌ها و جاهلیت‌ها که تو آخر الزمان میاد، میگه بین جووناشون شایع میشه تفاکه و بینهم بشتمیت الآباء و الأمهات، میگه با پدر مادر همدیگه شوخی میکنن میخندن. فحش به مادر همدیگه میدن میخندن، نسبت بی عفتی به مادر همدیگه میدن میخندن. اینا لعن شدن تو قرآن. یعنی خدا همونقدر که یه کسی مثل یزید رو لعن کرده، اینم لعن کرده. منطقی دوست نداره، دوست به یزید فوش بده حال میکنه با این کار، اما دوست نداره یه خورده حسینی فکر بکنه. من یک رفتار از امام صادق علیه السلام در تاریخ خوندم، برام خیلی عجیب بود این میزان شدت در برخورد. وقتی میره قرآن میفهم که آه حالا فهمیدم یعنی چی. حضرت داشت با یکی از یاراش میرفت، ببین کی بوده که با امام صادق داشتن با هم میرفتن، باش میرفتن. یه غلام گیجی داشت، اینجا حواس پرت بوده، یه ده بار صداش میکرد وزید دیدی همینجوری. اهل هند بود، تو روایت نوشته سند یعنی همون هند. در جریان کشور گشایی های خلفا اینا اسلام رفته اون سمت، اینا آورده دادن اونجا. برگشت هی صداش کسی که برگشت که مادر به خطا پاشو بیا اینجا ببینم، فوش به مادرش داد، نسبت بی عفتی و فاحشگی به مادرش داد. آقا فهمون چی کار کردی؟ این دید بدجور آقا عصبانی شد، گو آقا اینا ما این مادرش بت پرست بوده، باور کن اهل هند اینا، اون اصلا مادرش کافر بوده، اینا بعدن اسلام در زمان اینا رفتین مثلا. گو باشه، لکل قوم نکاح، هر قوم برای خودشون چیه؟ آداب خودشون تو ازدواج دارن، فلزا چی هن؟ حلال زادن. در مورد یک کافر امام صادق داره اینطور میگه. بعد اینجا برگشته خدای زبونم لال به یه شیعه، به یه محب، به امام زمان، به یه مسلمون. بعضی من دارم جمعیتی فوش میگه آقا فلانی ها حروم زادن، لا اله بت پرست نکاح داره، بعد یهودی، مسیحی، برادران اهل سنت، شیعه، چه اینا نکاح ندارن؟ خیلی اوضاع خرابه توی سری چیزا. شده نقل زبانشون فوش خوار مادر دادن به هم دیگه. ببخشید دیگه نمیشنوی تو خیابون داری رد میشی؟ دو تا ماشین تصادف کرده بلند شده داره نسبت بی عفتی میده به نوامیس اون فرد. جالب اینجاست بدونید امام صادق فرمود برو حاضر فراغم بینی و بین، برو دیگه دور بر من نچرخ. میگن تا زنده بود راش نداد. ببین هر بابا عرق خوره رفته گفته ببخشید، امام گفته بیا. گرفتی چی شد؟ دیدید دیگه یارو نماز نمیخونده رفته گفته آقا گفته بیا، آقا فرموده بیا. خیلی میبخشن، خیلی بخشندن. ببینی چقدر قبیح این عمل در نگاه امام صادق علیه السلام. از بابا تا زنده بود راش نداد،
شده نقل نبات بعضی ها.
8 کسایی که از روی عمد مسلمانی رو بکشه
ملعونه.
9 بزرگانی از امتها که در جهنم عذاب میشه. میگه اون امت یه سری افراد که لیدر بودن اینا لعن شده، اینا ویژن. 10 دروغگوها. چقدر عجیبه. فرد خدمت و معصوم رسید گفت آ ممکنه مؤمن، ببینید چی دارم میگم، روایت خود سنگینه ها فهمش کنیم. عرضش ممکنه یه وقت مؤمن زنا کنه؟ حضرت فرمود یه وقت میبیند دستش در رفت دیگه. فرمود که ممکنه یه وقت خدایی نکرده مثلا یه گناه ها همجور بود رسید به دروغ. و مؤمن ممکنه دروغ بگید حیات مثلا اصلا مگه مؤمنه دیگه؟ یه وقت از این برداشت نشه که مثلا گناه زنا کوچیکه ها، مثلا وقتی میگه الغیبت و اشد من الزنا ما برداشت کنیم که مثلا ببینید دروغ کلید گناه هاست. عادت نکنیم به دروغ گفتن. یه سری جا کار راحت میکنه میخوایم هزینه ندیم چیه؟ هی دروغ میگیم راحت هم. آقا النجاتو فی صدق، اینو بهش باور داشته باشیم. اون خدایی که بهتون میگه دروغ نگو وقتی راستگویی میکنه هواتو داره، یه روز دو روز اذیت میشه اما کلا نواد، اما دروغ دروغ میاره. دیدیم مثل توی چاله ای توی گردونه ای مجبور میشه همینجوری ماسمالی کنی.